دکتر نمایش نام نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش با ویژه برنامه نقش قلم که به مناسبت برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیو تهیه و تولید شده در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان، بازیگر، مدرس دانشگاه و مؤلف کتب زیادی در حوزه نمایش های رادیویی هستیم و خدمت ایشون سلام عرض ادب دارم و میخوام فتح بابی کنم در این حوزه.
منم سلام میدم خدمت شما و همکارانتون و همه کسانی که این گفتگو رو میشنوند. امیدوارم در پناه حق سالم و شادکام باشه.
آیا خالی، همونجور که بهتر از بنده میدونیم، مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم در واقع اولین و اصلی ترین نیت و هدفش کشف استعدادهای جوان برای قلم زدن در حوزه نمایش رادیوییه. اساساً در ابتدا برای ما بفرمایید که موضع و سویه شما نسبت به همچین اتفاقهایی چی هست؟
من فکر میکنم که قبلاً حالا به بهانه‌های دیگه در جاهای دیگه گفتم، اساساً راه دیگری وجود نداره. یعنی من فکر میکنم فرایند استعداد سنجی اتفاقاً به یک شکل منطقی و پایدار باید جز فرایندهای تعریف شده سازمان‌های نظیر صدا و سیما باشه. حالا خوشبختانه رادیو نمایش این ابتکار عمل رو به خرج داده که داره در قالب یک مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی برای رادیو این فرایند رو تعریف میکنه، اما ترجیح من اینه و فکر میکنم عقلانیش همینه که ما این فرایند رو پایدار و مانا بکنیم در حوزه های مختلفه نویسندگی برای رسانه. یعنی نمایشنامه نویسی برای رادیو یک سوست، من میگم حتی چرا برای فیلمنامه نویسی برای تلویزیون این فرایند رو تعریف نکنیم؟ استعدادیابی و استعدادسنجی از این جهت به نظر من امروز یک ضرورته، چون به شدت منتقد شرایط کنونی در واقع نظام آموزشی در رشته های هنری هستم، چون نظام آموزشی شرایط مقبولی از دید من با ادله‌ای که در حوصله این مجال و مقال گفتار ما نیست و من بهش اشاره نمی کنم، چون از نظر من مقبولیتش بسیار پایینه به دلایل مختلف. بنابراین تو نمیتونی بگی یک نظام داره در یک سوی درست این فرایند رو پیش میبره، اون نظام نظام آموزشی نه، درست پیش نمیبره. یعنی اگر هم درست پیش ببره، انقدر تو مسیرش تلنگر و درنگ و مکس و ضربه و چاله و چوله و این چیزا هست که تا برسه به خروج، کسی که داره در رشته مرتبط تحصیل میکنه معلوم نیست نهایتاً خروج او مقارن میشه با یک کیفیت معقول در دانش او، یک کیفیت معقول در عمل او و نهایتاً یک شغل معقول در بازاری که وابسته به رشته مورد تحصیل او هست. بنابراین چون این تضمین شده نیست، در واقع میتونم بگم اصلا تضمینی براش نیست، این که تو باور داشته باشی که خب این هم فارغ التحصیل داریم از اونا استفاده میکنم، تو اصلا حتی نمیدونی معلمی که به او این واحد مورد نظر رو درس داده آیا شایستگی مورد نظر یک جای تخصصی و حرفه‌ای رو داشته یا نه. تاکید میکنم شایستگی مورد نظر این جای تخصصی، وگرنه حتما بالاخره ممکن است دانشجو شایسته تر بوده، ولی این کافی نیست. از دانشجو معلم باید بسیار اولاتر باشه. تو رشته های هنری ما چون افرادی رو که با حد دقل بزاعت شرایط بدیهی و اولیه و نخستین و پایه‌ای معلمی رو کسب میکنن به دلیل میزان زیاد تقاضا به عرصه معلمی راه میدیم، به این دلیل لزوما معلم‌هایی نیستند که شأنیت و شایستگی آموزش سنجیده به هنرآموز، به دانشجو، به علاقه‌مند رو داشته باشن. بنابراین یک زیراکس دست 15 محسوب میشن که میرن و به دانشجویی درس میدن. دانشجو هنوز تشنه دریافت اون نسخه اصلی است که این آقای معلمش یا خانم معلمش 15 نسخه زیراکس شدش. وقتی این اتفاق میفته خیلی بدیهیه که من دیگه به خروجی اون ماجرا به عنوان یک نظام یا سیستم توجه نمی کنم و اعتماد نمی کنم. اینها هم خروجی دارن، ولی بیشتر قائل و قائم است به استعداد احتمالی افرادی که دانشجو محسوب میشن، محصول این سیستم آموزشی یا فرایند آموزشی نیست. سرتون رو درد نیارم، نسخه نهایی که به ذهن من میرسه برای تجویز اینه که اتفاقا باید این فرایندهای استعداد سنجی سراسری جدا از نظام آموزشی اتفاقا در جایی که نیاز وجود داره مثل سازمان صدا و سیما نهادینه بشه، نه اینکه فقط برای یک بار یک دفعه در قالب یک جشنواره و فقط در رادیو و فقط در نمایش رادیویی رخ بده. این موضع من و نگاه منه و از این بابت خیلی خوشبختم و تبریک میگم به رادیو نمایش که در چنین مهمی لااقل از نظر من پیش قدم شده و صاحب ابتکار.
بسیار عالی. ما بین فرمایشاتتون تلویحاً بیشتر توصیه کردیم به دانشجویان این حوزه که حتما این فرصت رو مغتنم بشمارن و توی این مسابقه شرکت کنن. اما از سوی دیگه میخوام یه سوالی رو مطرح کنم و درخواست جواب صادقانه دارم حتما ازتون. به عنوان کسی که سالها
جواب در سوال صادقانتون رو میتونیم صادقانه پخش کنید.
بله حتما ان شاء الله. به عنوان کسی که در واقع در این سالیان در این عرصه موی سپید کردین، توصیه میکنین اساسا کسی که این دغدغه رو داره یا این استعداد رو داره پیگیری کنه برای ورود به این عرصه و پیوستن به جرگه نویسندگان رادیو به عنوان مثال؟
خب راستشو بخواین نمیتونم بگم توصیه میکنم، ولی راهی رو که خودم رفتم اگر پشیمان نباشم چرا نباید به کسی دیگری توصیه کنم. بنابراین من بیشتر اینو میگم که ما که جز خیر و عشق و چیزهای خجسته و جذاب و خوب ندیدیم، بنابراین چرا به دیگران بگیم نه. همیشه من توصیه‌ام اینه، این منی که دارم میگم کسی هستم که از سال 67 دارم تئاتر کار میکنم، از سال 75 با یک تأخیر 8 ساله جز بچه های در واقع رادیو شدم با حرفه نویسندگی و بعدن حرف مختلف خودم رو همونطور که تو تئاتر در واقع کارهام متعدد بودن، منظورم رسته های کاریم، توی رادیو هم توسعه دادم، ولی همواره سعی میکنم که مطابق تحصیلاتم نویسنده بدونم. من سال 75 وارد رادیو شدم در حالی که یک تئاتری نیمه حرفه‌ای بودم، دانشجوی تئاتر بودم، چندین سال سابقه نیمه حرفه‌ای کار داشتم و بعد از دانشجویی قرار بود حرفه‌ای بشم، ولی باور دارم که آموزه‌های غریبی رو رادیو به من بخشید که من از برکت او توی تئاتر خودم استفاده کردم، توی زندگیم استفاده کردم و چیزهای زیادی که شاید در حوصله این برنامه و حوصله مخاطبمون نگنجه. من یه چیز دیگه به این دوستان میگم، میگم خب الان من آمدم از 75 وارد رادیو شدم به عنوان نویسنده و علاوه بر اینکه کار عملیاتی و عملی و اجرایی کردم، کار پژوهشی هم کردم و محصولش رو تحویل دانشگاه دادم و خب معلم این رشته هم کنار رشته‌های مختلفی که دارم درس میدم، معلم ثابت‌تر و جا افتاده‌تر این رشته هم تو تمام دانشگاه‌های لااقل پایتخت هست.
منظورتون از محصول همون کتاب اصول درام نویسی برای رادیو که یک بار دیگر با نام راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو چاپ شد هستی.
بله بله، دو تا ناشر البته با ویرایش های مختلف، یعنی این کتاب ها لزوما منطبقه بر هم نیستن.
بله قطعی‌تره چاپ.
بله بله، در واقع راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو جز حالا یکی دو عیب نشر، ولی کتاب بایسته تری برای تکیه کردن، ولی در هر صورت چیزی است که حتی گاهی در غیاب من هم داره الان در کلاس های مربوط تخصصی تدریس میشه. خب وقتی من اینا رو به دست آوردم و تحویل هم دادم، فقط به دست نیاوردم، پس هم دادم، چرا الان باید بگم نیاید یا نکنید؟ میمونه یک نکته ظریف، این که تو کلاس هم به دانشجوام میگم شما توقعات خودتون رو از جهانی که دارید میرید طرفش تعریف کنید، بعد باید بیاید یا نیاید. اگر طبیعتاً شما از رادیو به دنبال شهرتید، خب من میگم نه نیاید. اگر به دنبال درهم و دینار و در واقع افسون کردن ثروتید، خب میگم نیایید. راه‌های دیگه برای رسیدن شما به مقصد و مقصود خودتون هست که نزدیکتر و کم دست اندازتر. اما اگر برای رادیو میایید برای اینکه واقعا به صورتی اصیل به یک هنر بپردازید، علاقه‌های دیگه‌ای دارید که وابسته به رادیوست، قوت و توان مالیش رو میشناسید و توقعتون از اون بیشتر هم نیست، اگر می‌خواید قلمتون همواره در چرخش و گردش باشه، اگر میخواید که چیزهای مختلفی رو بیاموزید که نه تلویزیون به شما میاموزد، به خاطر تعللی که در یک تولید در ذات خودش داره، در حالی که رادیو همیشه در سرعت خودش تولیدها رو تعریف کرده و بنابراین تلویزیون نمیتونه به اندازه رادیو آموزگار پرتپشی باشه برای کسی که داره آموزش میبینه. به هر حال اگر دنبال اینها هستید، رادیو جای ایده‌آلی است. اگر دنبال اینها نیستید، چیزهای دیگری میخواد، ببینید چی میخواید، اون وقت من میتونم براشون نسخه بپیچم که چه کنند چه نکنند. اما اگر شنونده این گفتگو هستن، احتمال نزدیک به یقین لااقل 50% علاقمندیشون به این عرصه ها تثبیت شده است. بنابراین میگم بله بیان، اما یک ضرورت. این شعار زندگی منم هست، جسارتاً ادعای منم هست. اگر در این کار شماره یک نبودی هیچی نیست. یعنی این رو میدونم، ممکنه بعضی از همکارانم حتی آزرده بشن از عرض من، ولی اجازه بدید فعلا ملاحظه همکار رو نکنم و ملاحظه کسی رو بکنم که شاید حرف من برای اومدن یا موندن در این حرفه تاثیرگذار باشه و در سرنوشتش اثری بگذاره. بنابراین من میگم توی امری که به صدا وابسته است باید درجه یک و درخشان باشی. اگر نباشین تا ابد یک آدم میان مایه میمونید و بنابراین اگر اومدین باید جوری کمر رو سفت کنید، جوری عزم جزم کنید، جوری پاشنه ها رو بر بکشید که بیاید که یک بشید. حتی فراتر از اون طبیعتا به دست نمیاد، ولی همیشه با هدف قرار دادن سیبل دورتر ما ممکنه به هدف یه خورده دم دستتر برسیم. بنابراین این که حالا من برم رادیو، خیلی دوست دارم اون فضا رو، این اصلا امر جالبی نیست و من بهتون قول میدم اگر بیاید از اومدنتون پشیمون میشید. ولی اگر نه درجه یک بشن، مطمئنم جای بسیار جذابی است و جزء رسانه‌هایی است که در سر تا سر دنیا هنوز سطح فرهنگی خودش رو گم نکرده با وجود حیا هوها و التهاب‌های عجیب و غریبی که در سر تا سر جهان در حوزه‌های رسانه‌ای رخ داده.
بسیار عالی. اگر موافق باشین یه مجالی بگیریم و برگردیم گفتگومون رو ادامه.
بله، در خدمت.
درس گفتارهای نمایش رادیویی. راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو اثر ایوب آقاخانی، صفحه 17، تخیل در رادیو. رابرت هیلیار درام رادیویی را درام تخیل نام نهاده است. این نامگذاری به این معناست که نبود تصویر عینی در نمایش رادیویی نه تنها ضعف نیست، بلکه یک ویژگی است که آن را به مراتب قدرتمندتر از تئاتر و سینما می کند. سینما و تئاتر ذهن مخاطب خود را تحت یک جبر پنهان با نشانه هایی که به آنها اشاره می شود همسو می کنند. به عبارت دیگر، پایدارشناسی قاب تصویر در سینما عملا دیکته می کند که مخاطب چه چیز را باید ببیند. تئاتر هم در مقیاسی محدودتر همین کار را می کند، اما رادیو فقط نطفه های تصویر را در زمین بارور ذهن مخاطب می کند و تصویر با توجه به جهانبینی، فرهنگ، سلیقه و درک وی از زیبایی در ذهن او ساخته می شود. به عبارت دیگر، تصویری به دست می آید که برآورنده نیازهای نمایش رادیویی است و به طور مطلق زاییده ذهن مخاطب. در واقع در نمایش رادیویی به تصاویر اصیل تر و نابتری دست میابیم. نسخه های سینمایی ساخته شده از رمان های سکوت بره ها و برباد رفته به واسطه انتخاب بازیگر و لوکیشن مخاطب را وادار به فراموش کردن ویژگی های توصیفی کرده و آنها را در ذهن او جایگزین می کند. اما در رادیو تنها صداست که تصویر می سازد و مخاطب اگر قرار باشد به طور مثال فردی زیبا را تخیل کند، زیباترین تصویر را متناسب با سلیقه‌اش در ذهن خود می سازد. همین اتفاق در مورد طراحی صحنه، طراحی لباس و سایر عناصر بصری نیز می‌افتد. محدودیت عدم استفاده از تصاویر عینی در رادیو تبدیل به یک قابلیت برای خلق تصاویر ذهنی شده.
Oh, oh, oh.
خب در ادامه گفتگو با آقای ایوب آقاخانی هستیم در ویژه برنامه نقش قلم که به مناسبت مسابقه نمایشنامه نویسی برای رادیو داره تولید میشه و به سمع شما میرسه. آقای آقاخانی، نکات خوبی رو در بخش قبلی اشاره کردین که امیدوارم مفید و فایده برای شرکت کنندگان در این مسابقه بوده باشه یا ترغیب کرده باشه عده‌ای رو که خودشون رو صاحب ذوق و استعداد در این زمینه میدونن فکر کنن به چگونگی شرکت در این مسابقه. توصیه ای داریم برای کسانی که علاقمند به حضور در این مسابقه هستن که به عنوان نکاتی که باید رعایت کنن در یک همچین مجالی به اطلاع اونها برسونید که آویزه بشه؟
من بهشون توصیه میکنم اگر پیشتر تجربهشون نداشتن حتما متون نمونواری رو ورق بزنن برای اینکه خورده آداب شکلیش دستشون بیاد، حتما تو این فاصله نمایش رادیویی بشنوند و بعد شرکت کنن و لطفاً وقتی شنیدن، چون رندوم و تصادفیه شنیدن، در لحظه سر خودشون رو شبیه به سر شیر نبینند که بگن اگر نمایش رادیویی اینه که من بهترش رو می‌نویسم. شما نمایش رادیویی میشنوید در سطح ساعات مختلف، به ضرورت‌های مختلف، به درخواست‌های متنوع، نمایش‌های با سطوح کیفی متنوع میشنوید، بنابراین هیچ کدومشون ملاک قرار ندید. اما اگر خواستید یک الگو پیدا کنید، حتما نمایش‌های رادیویی رو بشنوید که از یک حوزه فکری عبور کردن. مثلا یک جشنواره‌ای به عنوان تایید بهش جایزه ای داده، یا نمیدونم برگزیده فلان همایش و جشنواره و چه و چه بوده، راه دیگه یعنی وجود نداره. یا مثلا فلان ارزش‌گذاری خارجی روی این اثر اتفاق افتاده، یا در جشنواره‌های داخلی و حتی بین‌المللی خودمون که برای من سند به هر حال رتبه خوبی احراز کرد. اگر اینها رو بتونن جستجو کنن و به دست بیارن، بیشک خواهن تونست به الگوهای منطقی دست پیدا کنن و بعد شروع کنن به نوشتن. یعنی در خلأ دست و پا نزنن، در تاریکی با تأثیر جستن به تصور خودشون از نمایش رادیویی شروع به نوشتن نکنن. چه قبل از انقلاب یه سری از نمایش‌ها، چه بعد از انقلاب بسیاری از نمایش‌ها در حوزه‌ای که خود سازمان صدا و سیما در اختیارشون قرار داده در دسترس، یه سری جستجوی اینترنتی میخواد. بعد خود بنده با نام من یا گروه تئاتر پوشه اگر جستجوهای توی اینترنت اتفاق بیفته، یه سری گروه‌ها و در فضای مجازی کانال‌ها و فضاهایی دارم که یک نمونه کارهایی توش به هر حال ارائه میشه، هم مکتوب هم فایل صوتی، و تمام اینها ملاک میتونه قرار بگیره برای اینکه مخاطب ناآشنا بخواد ورود بکنه به این عرصه و بعد بفهمه چه باید بکنه. از خلأ شروع به نوشتن رادیو نکنید، در این صورت اطمینان دارم که نخواهید تونست از عهده بر بیایید، نه به دلیل ضعفتون، به دلیل بیگانگیتون با فضا. توصیه هم میکنم اگر قابل دونستن این کتابی که شما لطف کردی معرفی کردی رو ورق بزنن، که اونجوری که با هم گپ زدیم و شما از من کسب اجازه کردید که البته از لطفتون بوده، قراره در این ویژه برنامه‌های مروری بر برخی از گوشه‌های اون کتاب هم بشه که خواهش می‌کنم با دقت بشنونش. عرایض بنده هم که خواستید که یه لحظات و دقایقی در این مدت که تا جشنواره داریم خاطبان عرایض بنده رو در باره نوشتن برای رادیو بشنوند، اونها رو اگر قابل دونستن بشنوند و نهایتاً با ذهنی روشن‌تر به سمت این ماجرا حرکت کنند. ابعاد و قواره کارشون اهمیت نداره، کوتاه بلندیش انقدر مهم نیست، اما جوهره کارشون که با شناخت و ام باشه خیلی مهمه.
اساسا میونی کلامتون ببخشید، برای همین در سه بخش مختلف داره این مسابقه برگزار میشه، یعنی نمایش‌های بلند تک قسمتی، نمایش‌های بلند چند قسمتی یا همون سریالی و نمایش‌های کوتاه رادیویی. و نکته دیگه‌ای هم که وجود داره، مهلت ارسال آثار برای این مسابقه تا پایان تیر ماهه که فکر می‌کنم زمان مناسبی باشه برای
هم میتونن کتاب بخونن، هم همونجوری که گفتم به متنی دسترسی پیدا کنن، به فایل صوتی دسترسی پیدا کنن، حتی رادیو نمایش رو بیشتر و دقیق‌تر بشنون. دوستان یک بار دیگه تأکید می‌کنم، هر نمایش رو میشنوید الگو قرار ندید، برای الگو قرار دادن دلیل داشته باشید. اون دلیل رو معمولاً در شرایط کنونی ما چهار نفر آدم عاقل و عالم و بالغ که روی اثری صحه بگذارن تعمیم میکنه، که من اسم این چهار نفر رو میذارم یک جشنواره، یک گردهمایی، یک ارزشیابی، یک سنجش، یک نظام سنجشی، حالا به هر شکلش. بنابراین من خواهشم اینه که اینها علاقمندان عزیز اینجوری مرور کنن، اگر از بچهای تئاتر وارد این حوزه میشن حتما نسخه مکتوب برای رادیو رو یک بار یه نمایشنامه رو بخونند. خوشبختانه در این زمینه هم آخرین کاری که من برای رادیو چاپ کردم یه خورده کارها رو آسان کرده، حداقل تو دانشگاه ها، که البته نمیدونم الان هست در دسترس یا نه. کتاب سومی که من درباره رادیو چاپ کردم اسمش هست نمایشنامه‌های رادیویی معاصر، که در واقع انواع و اقسام اقسام نمایش هایی که از یک دقیقه تا تک قسمتی تا سریالی تا تألیف ترجمه تنظیم بله دیگه تألیف طبیعتا ایرانی، همه اینها رو کنار هم گذاشتم تو یک مجلد پروپیمون چاپ کردم که البته خود من هم در ملاک قرار دادم میان این همه کاری که داشتم چرا این نه اثر رو چاپ کنم، همون توصیه‌ای رو که به شما کردم و به شنوندگانتون همون رو اجرا کردم، من کارهایی رو چاپ کردم که جایزه گرفت، متوجه ارزم هستین؟ یعنی به سلیقه خودم چاپ نکردم، به سلیقه جشنواره‌هایی چاپ کردم که این آثار توش جایزه گرفتن، چون گفتم شاید من خودم به هر دلیلی از یکی از کارهای خودم بیشتر خوشم بیاد، اما وقتی چهار نفر با هم تایید می‌کنن این کار رتبه قابل قبولی احراز می‌کنه، شاید مفیدتر باشه برای سطح آموزشیش، اون رو هم میتونن ورق بزنن نگاه کنن. یک سری از در واقع اگر به زبان مسلط باشن یه سری از آثار هم در اینترنت، بخشای معقول اینترنت نه بخشای سرگردان بی‌هویت اینترنت، قابل جستجو و دریافته که امیدوارم در واقع با کلید واژه رادیو پلی و رادیو رایتینگ جستجو کنن، امیدوارم به نتیجه برسن و امیدوارم این محدودیت های ما در دسترسی کار دستشون نده، ولی به هر صورت اینها راههایی است که این بزرگواران میتونن بهش نزدیک بشن. به صرف این که در تئاتر نمایشنامه‌نویس خوبی بودیم که این توهم رو من هم داشتم اون دورانی که تئاتر کار میکردم اومدم تو رادیو، نمایشنامه‌نویس خوبی برای رادیو هم نمیشه، اینا دوتا عرصن، اشتراکشون اشتراک دراماتیکه، یعنی همینقدر که در تئاتر با درام سر و کار داریم در رادیو هم با درام سر و کار داریم، در تلویزیون هم با درام سر و کار داریم، در سینما هم، اما هر کدوم از اینها زبان بومی خودشو داره، واردش شدی باید به زبان خودش حرف بزنی، بنابراین با تصور نویسنده خوب در تئاتر بودن یا فیلمنامه‌نویس خوب بودن، نمایشنامه‌نویس خوب رادیو بودن به ذات پیش از آغاز تصور کوردلانه و غلطیه، هرچند که اعتقاد دارم فیلمنامه‌نویس نمایشنامه‌نویس قابل تری میشه برای رادیو در گام نخست، گام های بعدی که همه میتونن خودشون تنظیم
خاطر کنن. شباهت ساختاری
بله، فیلمنامه و نمایشنامه رادیویی
میشه برای کاملا پرسیتولی،
نمایشنامه رادیویی و فیلمنامه به لحاظ ساختمان بی‌نهایت به هم شبیهن، ممکنه الان مخاطبان شما در گام اول بشنون بگن چی داره میگه، اینکه صداشون تصویره، من دارم درباره ساختمان حوزه نوشتاری حرف میزنم و خب چون بحث درازدامنیه بازش هم نمی‌کنم، بمونه برای بحثایی که حالا من شاید به بهانه همین برنامه خدمت شما باشه، در هر صورت جز این و زبان خودش جستجو بشه. من درسته از اولین کارهام در رادیو همون سال مثلا 75 و اینها وقتی جایزه نمایشنامه نویسی برای تئاتر داشتم، سه تا حداقل از سه جشنواره معتبر مهم یعنی دانشجویی، سوره، فجر، چهار جشنواره ببخشید و دانش آموزی، وقتی من از همه اینها جایزه نمایشنامه‌نویسی داشتم دوچار این توهم بودم که خب دیگه کی بهتر از من برای رادیو، من مطرح اولم فقط تونست معقول باشه، یعنی مسخره نشم، پس زده نشم، وگرنه اصلا نمایشنامه خوبی
تازه با مطالعه و تحقیق و پژوهش که سراغ دارم از شما حتما
بله، و من به هر حال دانشجوی رشته مرتبطی بودم، دائم سرم توی انواع و اقسام کتاب‌های مرتبط بود، ولی آرام آرام خوشبختانه میتونم این ادعا رو بکنم که با مثلا 4-5 کار نامطلوب برای خودم تونستم در ششمی زبانش رو یه خورده به دست بیارم، جوری که دیگه بگن مثلا این متن که فلانی نوشته کار خوبیه، بازم تمجیدش نکنن، بگن کار خوبیه، بد نیست، خوبه، یعنی از اون سطح مقبول بودن یه گام برم بالاتر. این مال تجربه است، مال بودن، مال موندن. ما الان در این فرآیند صدا سنجی بدیهیه که فرصت تجربه که نمیتونیم بدیم، این فرصت سه تجربه رو جای خالیشو چی پر میکنه؟ خواندن، شنیدن، دیدن. اگر نخوان کتابی ورق بزنن، نمایشی بشنون یا نمایشنامه نمونه واری رو به اصطلاح فرنگی به صورت سمپل یه نگاه خریدارانه بهش نندازن، خب احتمال توفیقشون خیلی میاد پایین. ولی برای ما بهتره که در واقع افرادی که واقعا مستعد هستن تو این فضا حضور داشته باشن تا انشالله خون جدیدی محسوب بشن در رگهای نمایش رادیویی که یک دامواره اصیل، جذاب، سربتو و خوبی داره که تونسته شأن خودش رو در طول تاریخ نمایشگری در کشورمون هم به خوبی حفظ کنه.
برای گوش کردن به نمونه هایی که شما فرمودین سایت ایران صدا بسیار
بله
مناسبی رو فراهم کرده.
بله ایران صدا از قدیم و جدید دسترسی
به بخش بزرگی از نمایش های رادیویی میتونن روی اون سایت دسترسی پیدا کنن. و اما به عنوان پرسش پایانی میخوام ازتون سوال بکنم که با توجه به اینکه همونجور که خودتون فرمودین احتمالاً نمیتونن تجربه کنن دوستان و این رو ممکنه اولین اثری باشه که به صورت کاملاً جدی دارن به رشته تحریر در میارن. به نظر شما سازوکار و فرایند کشف این استعدادها صرفاً منوط به درخشش اون اثریه که نوشته میشه یا نه از اون اثری که دست هیئت داوران احتمالی میرسه حتی اگر لکنتی داشته باشه و یا اثر خیلی درخشانی ارزیابی نشه میشه استعداد این حوزه رو کشف کرد؟ چون برای دوستانی که در واقع اثرشون برگزیده میشه یا استعدادشون محرز میشه دوره‌ای قراره به صورت فشرده آموزش داده بشه و بعد اگر امکانش فراهم باشه جذب روند دائمی تولید نمایش بشه.
خب واقعیت اینه که بستگی به ترکیب هیئت داوران و چیزهای شبیه این داره، ولی در سازوکاری که در شکل فراخوان دیده شده بدیهیه که شناسایی استعداد اولاتر از شناسایی یک آدم درخشانه. ما حتی میتونیم در این شرایطی که من لااقل اطلاع دارم اگر صحت داشته باشه ما میتونیم استعدادها رو کشف کنیم و برای اونها خودمون دوره آموزشی بگذاریم. این هم دیده شده. حالا تاکید میکنم مثل بسیار چیزایی که دیده میشه ممکنه اجرا نشه، ولی قصد ما
امیدواریم که اجرا بشه. آره. انشالله.
امیدواری ما طبیعتاً تعیین کننده است. دارم به شرایطی در کشور اشاره میکنم که به هر صورت یه خورده قاطع حرف زدن رو دشوار میکنه، مخصوصاً شرایط ایست و زیست کنونی جامعه رو به لحاظ پروتکل های بهداشتی و انواع و اقسام مسائل که ممکنه مثلا فرایند مثلا آموزش و گرده همایی های آموزشی هم تحت شعاع خودش قرار بده یا لااقل به هر حال تغییراتی توی پیش بینی ها ایجاد کنه. بنابراین قاطع حرف زدن سخته، اما چیزی که پیش بینی شده اینه که نه، یک استعداد بایسته میتونه توی دایره انتخاب این افراد قرار بگیره، رده بندی بشن کسایی که صاف میتونن بعد از این انتخاب وارد عرصه بشن که ما اسمشون بذاریم حرفه‌ای، کسانی که باید آموزش ببینن، کسانی که کارآموزی کنن و چیزهای شبیه این باید دیده بشه. من فکر می‌کنم دیده شده، اگر نه توصیه می‌کنم دیده بشه، امیدوارم بشه.
بسیار عالی. فرمایش پایانی اگر نکته‌ای که باید ذکر بشه و ذکر نشد تو این مجال کوتاه مستمع هستی.
من ایوب آقاخانی به عنوان کسی که رگ و ریشه‌اش تو نمایش و نمایشگریه، حالا جدا نمی‌کنم تئاتر و رادیو اینها رو از هم، صادقانه و خاضعانه توصیه می‌کنم اگر به این کار عشق دارن یا اگر عشق دارن توقعشون از عشقشون بیشتره خیلی جدی به این عرصه نزدیک نشن. حوزه نمایشگری حوزه عشق ورزیدنه و باید همیشه بر همه چیز غلبه کنه، اگر نه هم احتمال توفیق شما کمه، هم احتمال بهره‌وری بایسته ما از شما کم میشه. بنابراین عاشق باشید و سالم بمونید انشاءالله.
خیلی ممنون از اینکه زمانتون رو در اختیار ما قرار دادین و امیدوارم در برنامه‌های بعدی به نحوی بتونیم در خدمت شما باشیم.
متشکرم. من هم این آرزو رو دارم.
نقش قلم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار می‌کنند.
مسابقه بزرگ نمایشنامه‌نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایش نام نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایش نام نویسی رادیوی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید.
افتادم از چشم تو ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا جدی نمی گیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم.